از آقای دکتر روستا که سالهاست تجارب زیادی در این زمینه سکونتگاه غیر رسمی خواهش می‌کنم.
به نام خدا. من در ادامه نکاتی که من در ادامه صحبت‌های در واقع دوستان عزیز این چرا رد نمی‌کنم؟ خب یه چیزی دیگه اتفاق دارم. عرضم بزرگ خیلی وارد بحثی در واقع تئوری که سکونتگاه غیر رسمی نمیشیم، مسئله حاشیه نشین تو ایران، خارج از واژه‌هایی که در واقع ما گاهن اینجا استعمال میکنیم، نه خواستگاهشون رو میدونیم چیه، نه اصلا بیس این واژه ها دارن، مثل از جاکندگی و بونکندگی که بنده اصلا قبول ندارم و خواهشم از همه دوستان اینه که خیلی به تولید ادبیات های بی پایه خیلی دامن نزنیم تو این قضیه. من یه موضوعات راجع به مسئله معماری میخوام صحبت کنم، البته چون قراره که این مسابقه معماری نامعماری یک طرح موضوعی کنه که ما بیایم رو حوزه‌های طراحی شهری و رو حوزه‌های معماری از دیدگاه فقر شهری نگاه کنیم. ما خیلی بحث اون مسائل در واقع شهری ایران نیست، در ارتباط با 30% جامعه شهری کشورم که اونجوری که آیه مهندسی یزدانی گفتن 11 میلیون انسانی هستن که در شهر ایران دچار بدمسکنی هستن و این واژه‌ای هم که میگیم در واقع مسکن خودانگیخته باز یک تصور غلط نسبت به مسکن گروه‌های کم دارم که باز خواهش میکنم هیچ کدوم از دوستان این واژه‌ها رو در واقع نگید. مسکن غیر رسمی در ایران مسکن در واقع خودانگیخته نیست، بلکه مسکن در استطاعتی، بلکه مسکن است متناسب با فرهنگ خانوار، متناسب با توان مصرف خانوار، متناسب با استطاعت مالی خانوار. آنچه ما میسازیم در واقع خودانگیخته است، یعنی اون چیزی که اصلا نه نیاز اقتصادی خانواده دیده میشه، نه مسئله محیط زیست انجام میشه. لذا آنچه که ما به عنوان در واقع بخش رسمی میسازیم مسکن خودانگیخته است. مسکن اسکان غیر رسمی اتفاقا مسکن بسیار در واقع در کشور بابرناست. خیلی نمیخوام وارد ادبیات و چیزا بشم چون هفته گذشتم دوستان یه نکاتی در واقع عنوان کردن. ببین دوستان، چون اغلب دوستانی که اینجا هستن معمار هستن که میخوان خودشون آماده کنن برای بحث مسابقه معماری نامعماری که خود این موضوع هم یه دنیای حرف توشه. ببین مسکن غیر رسمی در ایران یک مسکن در واقع ارگانیک، دوم این که تراکم خانوار در واحد مسکونی 1.1 یا 1.2 که میانگین ملی 1.9 و این نشون میده که وضعیتش از لحاظ تراکم خانوار در واحد مسکونی خیلی در واقع بدم نیست اونجوری که خیلی ها تصور میکنن. تراکم نفر در واحد مسکونی حدود 6 نفره، میانگین ملی در ایران 4.4 در واقع دهم متر مربع است. متوسط مساحت واحد مسکونی در این سکونتگاه 100 متره و حالا به خیلی موضوعات هم که نمیخوام وارد بشم، مساله ساختمانی هم که از همین مساله است که اتفاقا مساله با دوامی هستن در ارتباط با موضوعات ساخت ساز. من خیلی خلاصه در قالب یه سری تصاویر این الگوهایی که در واقع بهش میگیم خودانگیخته، این الگوهای برنامه‌ریزی مسکن گروه های کم درآمد و که این واژه خیلی در واقع این عبارت مطلوبی برای این سکونتگاه خدمتون در واقع عنوان میده. ببین دوستان این تصویر رو ملاحظه بکنید، سال 1350 این شهر بندرعباسه، سال 1350 دقیقاً بندرعباس و زاهدان دو تا شهری هستن که حالا علاوه بر خدمت بندرعباس از لحاظ تمرکز سرمایه‌های ملی و دوتاش یعنی ساختار اداری مملکت این دو تا شهر رو توسعه میده. زاهدان به عنوان یه شهر جدید، بندرعباس به عنوان بندر گامبرون که یه خدمت تاریخی داشته. یعنی دقیقاً زمانی که میزان سرمایه گذاری در شهر بندرعباس بعد از انقلاب 400 برابر قبل از انقلاب بوده و این دوستان، ولی متاسفانه همین شهر بندرعباس 2/3 در بدترین وضعیت مسکن مردم دارن زندگی میکنن. این تصاویری که در واقع دوستان ملاحظه میکنن سال 1350 کسایی که در واقع بودن در زاهدان مسکنشون اینجوری تامین کردن، اول یک کفر می‌زدن، حتی در مورد خدمات اون مدرسه است، اون بالا اون تصویر بالا مدرسه است که نگاه میکنی، حتی الگوی در واقع خدمات عمومی در ارتباط فضای آموزشی با الگوی مسکنشون با هم دیگه تناسبی داره. بعدش میان 600 دستگاه رو میسازن اونجا که اون ساختمونه که اونجا در واقع شما در این تصاویر سمت در واقع اینجا چپ ملاحظه میکنید. اتفاقی که در واقع میفته اینجا که این باز نمونای اسکانای رسمی بندر عباسه دوستان، اون عکس سیاه‌سفید مال 1350 است، این عکس ها مال سال 1396. 46 سال در واقع ما برنامه‌ریزی مسکن برای گروه های کم درآمد کردیم، ولی گروه کم درآمد هنوز مطالبهش اینه. خب این نشون میده که اساساً ما سیاستمون تو حوزه معماری، تو حوزه طراحی شهری تو این 40 سال نه تنها تغییری نکرده، بلکه اصلا ما نشناختیم که این گروه های کم درآمد چیه. حالا هر چی می‌خوایم اینجا بشینیم تعریف کنیم یا سمینار بذاریم، حاشیه‌نشین غیر رسمی با کلمه صحبت کنیم، اصلا این مسئله اینا نیست. من خواهش میکنم از دوستانی که در واقع میخوان به این موضوعات بپردازن وارد بحث معماری و طراحی بشید. معماری و طراحی باید پرداخت پذیر باشه به گروه های کم درآمد، باید در استطاعت گروه های کم درآمد باشه. 46 سال ما برنامه‌ریزی کردیم در همین شهر بندرعباس برای بحث مسکن گروه های کم درآمد، ولی کم درآمد هنوز داره الگوی مسکنش رو اینجوری جستجو میکنه. بعد 46 سال پیش ما بلند شدیم رفتیم در واقع مسکن ساختیم، 600 دستگاه ساختیم در بندرعباس که هیچ که استقبال نکرد. خب این نشون میده که اصلا مسئله گروه های کم درآمد مسئلهشون شاید این مسکنی که ما تو ذهنمون فکر میکنیم و تو نظامات رسمی ضوابط براش مینویسیم و ساختار مینویسیم اصلا این مسئله نیست. این وضعیتی که در واقع دوستان در شهر بندرعباس مطالعه میکنن، بعدش مهم چیکار کردیم؟ مهم مسکن مهر ساخت. این محله در واقع ایسین بندرعباس، یا دوستانی از بندرعباس کسایی که مشاور بودن بودن، رفتیم مسکن مهر رو ساختیم. 23000 واحد مسکونی مسکن مهر رو ساختیم، ولی اون فقیر شهری که اومدیم به نام در واقع فقیر شهری مسکن مهر ساختیم، تو همین در واقع الله اکبر داره مسکن خودشو میسازه. ولی چجوری داره میسازه این مسکن رو؟ اینجوری داره میسازه. این مسکن مهر که این عکسام اتفاق همش هم جدید مال دیروز، اون زمانی که میساختن مسکن مهر تصویر قبلی نگاه میکنید، این هم متاسفانه الگوی تموشده مسکن مهر. چجوری ساختن؟ اینجوری ساختن. اول رفته در واقع یک اتاق، یک زمینی اومده در واقع تصرف کرده. ببخشید من چون یه خورده مشکل داره کمرم میتونم بشینم. اول یه زمینی رو در واقع اومده تصور کرد، یه اتاق به نام سرپنا ساخته. بعدش یواش یواش اومده یه دیوار و یه چشمه در واقع دستسرویس بهداشتی هم شکل گرفته. این تو اون زمان مسئله دولت و مسئله برنامه‌ریزی نبوده. علتش اینه که یه واحد توی در واقع ترانچه یه تپه ماهوری ساخته شده. اون مسکن سیر شده این، یعنی همه اینجوری سان شده محله. وقتی شده محله شده مشکل ما. خب وقتی شده محله شده مشکل ما. در این تصویر، نکته این تصویر اینه که اینجا مسکنی مهم نیست. اینجا این داره تدریجی ساخته میشه. یعنی در واقع که آدم حاشیه‌نشین یا آدم فقیر مسکنش رو به تدریج می‌سازه، بعدش اون فقیر میشن فقرا، اینجوری می‌سازن. این الگوی مسکن تدریجی که متأسفانه در ایران اصلا بهش توجه نمی‌شه و ما خیلی در واقع تلاش کردیم که در همین سند بازآفرینی شهری هم این موضوع مسکن تدریجی لحاظ کنیم، در گام آخر این واژه متأسفانه حذفش کردن و گفتن این چهره شهرها رو خراب می‌کنه، نمی‌شه این کارو کرد. اینا مسئله مسکن تدریجی مسئله مسکن نیست، مسئله توسعه شهری است. اساساً این موضوع مسکن در واقع تدریجی یک مسئله‌ای که میاد به شهر سامان میده. یعنی اگه ما می‌اومدیم اینجا مسئله اسکانر رسمی داشتیم، داشتیم توسعه شهری رو کنترل می‌کردیم، داشتیم محلات شهری رو از قبل کنترل می‌کردیم. لذا اینکه این تصورات در واقع غلطی که ما یا باز دوستان ملاحظه می‌کنید، اون شماره یک اولین هسته در واقع مسکنی که در یک به یه آدم فقیر به خودش ایجاد می‌کنه، شماره دو هسته دوم، سه شماره چهار، و جالب این که ما می‌گیم نفر در خانوار یا خانوار در واقع مسکونی اینجاست، چون در واقع شما از شماره دو یعنی یا بچه‌اش ازدواج کرده یا دخترش ازدواج کرده یا ساخته و به اجاره داده. این مسئله که باز شما این مسئله در واقع تدریجی ساخته شدن مسکن غیر رسمی رو ما در این تصاویر به این شکل ملاحظه می‌کنیم. ببینید این ساخت تدریجی مسکن یه دفعه میاد میشه یک محله در قالب تصویر شماره 4. لذا این که ما اگر که میخواییم بحث مسکن گروه هایی کم درآمد و بهش در واقع بپردازیم، یا این عرضم بود این شهر در واقع سنندجه، نکته جالبی که خدمات هم به تدریج ساخته میشن. یعنی اینجور نیست که ما بریم توی محله رسمی تمام سلانهای خدمات شهری ارتقا بدیم. خب این اتفاقای خیلی بدی میفته، یعنی در واقع باید حداقل ها ایجاد بشن که این مسکن غیر رسمی متناسب با شکل‌گیری خودش، خدمات متناسب با خودش در استطاعت هم ایجاد میکنه. گاهن شما این پله‌گذاری هایی که میبینید در شهر تبریز، اینا کلن اینا خدماتی که خود مردم ایجاد میکنن، که الان تصویر بعدی اگه من خدمتون نشون بدم. از طرف دیگه مسکن گروه کم درآمد فقط سرپناه نیست، مکان امرار معاش خانوار هم هست. یعنی توی بندرعباس طرف داره تو همون حیات خونهش داره یک فعالیت در واقع اقتصادی هم داره انجام میده. این نیست که مثلا ما بیم مسکن مهری بسازیم، این خانم این آقا به هیچ عنوان مسکن مهر دیمیتری هم بشوری اصلا حاضر نیست توی مساکن زندگی کنه، چون سرپناهش مسکنش بخشی از ساختار اقتصادی خانوادش هم تشکیل میده. نکته بعدی که در این در اصفهان که خانم دکتر گفتن محله زینبی، خانم دکتر که گفتن وضع اقشار کم درآمد در اصفهان در واقع بهتر از جای دیگه است، نشون هم میده نوع در واقع مساله ساختمانی که در واقع به کار برده شده. در این تصاویر ملاحظه میکنید خب اینا هزینه‌ای که در واقع فقرای شهری دارن انجام میدن، هزینه میکنن، هزینه انشاءاتشون و پرداختای شهریشون به مراتب بیشتر از هزینه‌ای که ماها در شهر در واقع توضیح میکنیم. باید زیرمیزیشو بده، زیرمیزیشو باید بده تا یه امتیاز غیر رسمی آب بگیره، باید به مخزن آبشو بخره، باید به دینام آبشو بخره، که اساسا اینا کلن یک هزینه‌ای در واقع بار میکنه رو مسکن غیر رسمی، که متاسفانه تو مناسبات در واقع اقتصادی و تحلیلی ما توی حوزه‌های طراحی شهری، برنامه‌ریزی شهری اصلا کسی توجه به این موضوع نمی‌کنه. به معنی این بافت در و داغونی می‌بینیم، در واقع این بافت در و داغونی نیست، این بافت نشان از توان گروه‌هایی میده که بدون هیچ فشاری روی گرده دولت، هیچ فشاری روی گرده خزانه دولت، هیچ فشاری روی گرده در واقع ما برنامه‌ریزی داره زندگی خودش رو انجام میده و داره کار خودش رو انجام میده و کار کرده خودش رو داره. شهر در واقع بعدی که من دوست دارم اینجا خدمت رو بگم، چون آقای دکتر گواری مدیر کل محترم سازمان میراث فرهنگی استان استاد بنده توضیحاتی هم بدن، این الگو در شهر چابهار، یعنی شما بندرعباس چابهار از لحاظ موقعیت جغرافیایی در واقع در یک عرض جغرافیایی میشه گفت قرار گرفتن، و این نشون میده که اساساً مسئله مسکن بنوان نیاز یک مسئله جغرافیایی است. مسکن یک پدیده جغرافیایی است، یعنی در واقع اقلیمش، معماریش، مسائل بومی، فرهنگ بومی خاص خودش طلب میکنه، که باز متاسفانه ما توی موضوعات این بحث رو نمیکنیم. همون شکلی که در واقع مسکن در شهر بندرعباس شکل میگیره، در شهر چابهار هم شکل میگیره، که در واقع دوستان اینجوری اینجا هم دقیقاً یه شکل تدریجی داره بحث مسکن. اول از یک کفر شروع میشه، بعد یواش و بلوک ساخته میشه، گرفته میشه یه روستایی به نام کند که الان 46 هزار نفر جمعیتش میشه، نه شهر تحویل اینجا میگیره، نه دهیار تحویل اینجا میگیره، نه بنیاد مسکن، نه شهر و در واقع نه روستاست. این وضعیتی که ما در ارتباط با مسکن غیر رسمی میگیم. شما ببینید هزینه در واقع خدماتی که مردم برای خودشون تولید میکنن چقدره، خدا وکیلی چقدر اینا هزینه برای خودشون اینجا ایجاد میکنن. حالا در تصاویر بعدی که در واقع ملاحظه میکنید، اینا الان نگم خانم بنده، هزینه هم برای پرداخت در همین شهر چابهار که من تشکر میکنم برخی از این تصاویر دوست گرامی خودم سرکار خانم دکتر یلدا توی سفرهای مشترکی با هم داشتیم، سفرهایی که خود ایشون داشتن تهیه کردن، این الگوی مسکن بومی در واقع در شهر چابهار در واقع دوستان ملاحظه میکنن یک سازه در واقع چوبی که از برگ درخت خرما داره انجام میشه، که حالا بهش میگن گردکوب، اینا که حالا گرد هم نیستن، حالت مستطیلی هم دارن، دیش ماهوارش هم که جهتش هاتفر به اعتمال هم همه دنیا رو در واقع میگیره. یعنی اینجور نیست که ما فکر کنیم که این آدم بدبختی که داره اینجا زندگی میکنه، یه آدم تمام اطلاعات دنیا رو داره گوش میکنه، تمام شبکه هاش داره میبینه، فرنگاه رو داره مقایسه میکنه، ولی نیاز خودش رو باز تو حوزه مسکن
بچه بچهش میدن تلویزیون میره ساعت 12 شب مثلا روغن مثلا اویلا داره تبلیغ میکنه یه میزی بوقلمون همه چی مثلا نشون میده به این بچهش، ولی خب این اینو میخواد. اون دیش ماهارش اینجا گذاشته اطلاعاتش داره میگیره، اخبارشو میگیره، آدم چیزی هم نیست اینا. خب این نوع مسکن اینا مساله ساخته میشن که نیروفور در واقع توی اون شهر و مستان هست، توانایی قابل توجهی به مردم میده، تهویه راحت داره، عدم ذخیره در واقع حرارت داره. شما الان بیاید در مسکن میاد که خانم دکتر یعقوبی در زیبا شهر ساختن، دخمه اصلا خفه میشی. خب یه معایبی هم این داشته دیگه، عمرش کوتاه بوده، قابل اشتغال بوده، امکان رشد حشرات داشته، عدم مقاومت کافی در برابر بارانهای سیلاسا بوده، چون میدونی که اصلا سیستان و بلوچستان مثلا چهار بحث فصل بارانهای در واقع موسم بسیار بسیار ما وضعیتی در واقع سیلگیری رو داریم، بحث در واقع بارش‌های سیلاسایی که اونجا انجام میشه، خرابی‌های خیلی زیادی داریم. خب این الگو این تنها در واقع یه سازه نیست، بلکه این بخشی از فرهنگ مردم. ما نمیتونیم بیاییم با آهن و آجر رو نمیدونم از این چیز شیشه نمیدونم فلان و آیفون تصویری و این چیز رو بیاییم فرهنگ مردم رو بیاییم. و اینا با توجه به نیازها و شرایط فیزیکی اقتصادی و نیازهای ارزشی مردم شکل میگیره. مسکن یک نیاز ارزشیه، مسکن یک نیاز فرهنگی برای مردم که دوستان در واقع دارن این تصاویر رو ملاحظه میکنن. باز این نکته خدمت رو عرض کردم، اون مسکن مهره که ساخته شده، اون مسکن مهره که ساخته شده، ولی کنارش همون الگویی که مردم دوست دارن در کنار شکل گرفته و مردم دارن زندگیشون در همین جا دارن ادامه میدن. حالا همزمان با این مسئله که در واقع راجع بحث مسکنه، خدمات هم همینا مدرسه کلاس هایی هستن که طراحی شدن برای همین مناطق، برای همین مناطق فقیرنشین، برای حوزه خدمات آموزشی در استان سیستان و بلوچستان که در واقع دوستان ملاحظه میکنن خود فضای آموزشی مثل مدارس یا خانه مدرسه موسیقی خانم دکتر یلدا دارن با همین شکل معماری سنتی و بومی که من خواهش میکنم چون من تقلب دارم از شما میکنم، هر جا فکر کردی من خیلی دارم بد میگم شما بگید یعنی غلط میگم، خواهش میکنم. لذا این که اتفاقی که در واقع دوستان اینجا میفته اینی که میان میگن که سیستان و بلوچستان کفراش باید برچیده بشه و سیاست های دولتی اتفاقا این حرف رو میزنه. چرا ما فکر میکنیم کفر بده؟ کی گفته کفر بده؟ بابا این مردم کفر میخوان، این مردم مسکن مهر نمیخوان، ولی سیاست های در واقع دولتی که من تو اسلاید بعدی خدمتتون میگم یاد بود. این موضوع خاص ایران نیست، ما در آفریقا، در غنا، در سودان، در همین ایران، در ترکیه، در آناتولی، در آسیای صغیر، اصلا این مسئله در واقع مساکن کفری نه در مقیاس روستایی و اشیای، حتی شما در محلات شهرشون میتونید ببینید اینا رو در واقع ملاحظه کنید. لذا اینکه آقای یزدانی داره کج نگاه ما میکنم از تموم کنید. عرضم به حضور شریفتون که من برگردم این مسئله. ببین دوستان، نه آخر اسلاید آخر. ببین دوستان، دولت میاد میگه که ما بریم کفرا رو در سیستان و بلوچستان جمع کنیم. و به نظر من نقطه انحراف سیاست‌های مسکن توی این استان که حالا من بیشتر صحبت کردم راجع به استان همین موضوعه. و چون ما اومدیم هر جا گفتیم کفرنشین، مثل یه زمان به روستایی میگفتیم دهاتی ها، مثلا روستایی بیچاره هم توی یه جا تازه کانال یک داشت میرفت آنتن تلویزیونش میچرخه میگفت خوب شد میگیره بچهش میگه حالا بچه نشون میداد که دیگه نمیام به تهران. این چیزا رو بذاریم کنار دوستان، این حرفا رو اصلا بذاریم کنار. کفر چیز بدی نیست، ما اومدیم این کفر رو بد کردیم. این بدبختی که تو کفر زندگی میکنه خانم یلدانه مقاله نوشته، نه مثل من تریبون در اختیارش بوده، نه اومده کتاب نوشته. نکوبیم ما الگوهای بومی مسکن رو، نکوبیم الگوهای بومی مسکن، الگوهای در واقع فرهنگی مسکن. اسلاید آخر که خدمتتون بگم، پیشنهادی که در واقع من به عنوان کسی که یاد گرفتم نزدیک 22 سال توی این حوزه کار کردم که 17 سالش مرتبط با همین حوزه بوده، دوستان مسئله در واقع مسکن فقرا و مسکن گروه های کم درآمد یه مسکنی که متناسب با نیازه و شما هر گونه معماری و طراحی شهری میخواید به اینجا انجام بدید ولی معماری و طراحی شهری پرداخت پذیر باشه. پرداخت پذیری یعنی مردم توان نگهداری، توان توسعه، توان تکامل و توان نگهداریشو داشته باشن و همچنین این که بحث ساخت در واقع این مسکن متناسب با الگوی معیشت در واقع خانوارهای واقع در این سکونت باشه. این مردم به خاطر خونه نه مهاجرت کردن، نه به شهر اومدن، اینا برای رفاه اومدن، برای اشتغال اومدن، لذا اینکه سیاست هایی که صرفا بحث مسکن و رویکردهای تعمیر مسکن و بکن کنان کارش فهم بگیده سیاست های کلن نابخدادانه و غلطی است. لذا اینکه دوستانی که در حوزه معماری به من کار بکنن خواهش که از دوستان دارم ما این شیله هایی در واقع مطرح کنیم راجع مسکن و گروهایی که هم دارم که فرهنگ و نظام ارزشی این آدم ها رو از بین دارم. بسیار
خیلی متشکرم دایی به کلیسکا.